بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صحبت در تفسیر آیه 63 سوره مبارکه بقره است و از اخذنا میثاقکم خداوند متعال برای اجرای دستورات الهی در رابطه با ضمانت اجرای احکام و انجام دادن احکام شرعیه خداوند مسیری رو طی میکنه و بیان میکنه و راهکار دستورات الهی و انجام اون دستورات رو بیان می‌فرماید. هر انسانی بخواد در کارش موفق بشه باید این مسیر رو طی کنه. گاهی بعضی ها صحبت می‌کنن که در مدارس بچه‌ها رو چگونه تعلیم بدیم؟ آیا با تشویق باید عمل کنیم یا تهدید یا هر دو، هم تشویق باشه و هم تهدید باشه؟ برای تربیت انسان اصولاً چه مسیری رو باید طی کرد که این مسائل تربیتی در انسان تحقق پیدا کنه؟ خداوند متعال برای اینکه جامعه الهی بشود دستوراتی رو بیان می‌فرماید و در بیان اون دستورات حجت رو تمام میکنه، یعنی معجزاتی رو برای پیامبران که دستورات الهی رو میآورند، معجزاتی هم در اختیار پیامبران قرار میده تا مردم ایمان پیدا کنند. وقتی ایمان پیدا کردند بعد هم تشویق و هم تهدید در کنار هم بیان میشه. تشویق این که اگر این کار رو انجام بدید هم برای دنیای شما خوبه هم برای آخرت شما خوبه، و از مزایای اون حکم و اون دستور برای انسان بازگو می‌کنند که این دستور چه نتایجی داره، چه مصالحی داره در دنیا و در آخرت. بعد تهدید میکنند که اگر انجام ندید هم دنیاتون مواجهه با مشکل میشوید، هم آخرتتون مواجهه با مشکل میشوید. این مسیر مسیری است که برای انجام دادن هر کاری لازمه. یعنی شما از هر کسی که دستوراتی بهش میدید و میخواید او انجام بده، حرکت اولتون باید این باشه که اون دستور رو به او بیان میکنید، بعد مصالحش رو براش توضیح میدید، میگید این کار رو به خاطر این به شما گفتم انجام بده، این مصلحت داره، شما برو نون بگیر از نونوایی بیاور، خب مادرت گرسنه است، پدرت گرسنه است، خودت گرسنه ای، برادرات گرسنه هستن، برو این نون رو بگیر. به بچه دستور میدید، بچه اگر متوجه بشه که این دستور شما چه مصالحی داره، این رو خیلی خوب میپذیره. اول دستور رو میدید، بعد مصالحش رو بیان میکنید، بعد از این که مصالح رو بیان کردید، بعد میگه اگر نری بگیری مواجه با این مشکل میشیم، هم خودت گرسنگی تلف میشی، هم مادرت تلف میشه، هم پدرت از گرسنگی مریض میشه. مزایاشو میگید و مفاسدش هم بیان میکنید. این بچه وقتی کاملا فهمید، بعد یه تهدیدی هم میکنی که اگر نگیری مثلا من چه برخوردی با شما خواهم کرد. اینا برای چیه؟ اینا برای اینکه اگر بخواید توی جامعه یه کسی کاری رو انجام بده، باید این مراحل در کنار هم وجود داشته باشه، و الا اگر فقط مصلحت رو بگید مفسدش رو نگید. یا اگر فرض کنید بر این که تهدیدی در کار نباشه، خب میگه من نمیرم، یکی دیگه پامیشه میره این کار رو انجام میده. تمام این خصوصیات باید وجود داشته باشه تا ضمانت اجرای اون دستور در خارج محقق بشه، مخصوصا با افراد لجوج و عنود و آدمای مغرور. بعضیا یه آدمای ساده ای هستن، تا بهشون یه دستوری میدی میگن چشم، بلند میشن انجام میدن، میگن بزرگتر ماست، لابد یه مصلحتی رو در نظر گرفته، بی خود این دستور نمیده، این آدم با تجربه ایه، آدم با عقلیه، بزرگتر ماست، یه دستوری میده لابد مصالح رو در نظر گرفته، بلند میشه اون کار رو انجام میده. اما بعضیا یه حالت غروری دارن، سوال میکنن چرا انجام بدم، برای چی من این کار رو انجام بدم، چه فایده ای داره، چه ضرری داره، چه مصلحتی داره، مبارزه میکنن. آدمای لجوجی هستن، هی سوال و پرسش میکنن که از زیر بار مسئولیت خودشون رو خارج کنن. با این جور افراد دقیقاً باید شما تمام جوانب رو در نظر بگیرید. شما در یه محیط کاری، یه کارگاه، وقتی که افراد رو میارید میگید شما این کار رو انجام بده، شما این کار رو انجام بده، شما این کار رو انجام بده، مدیر اون کارخانه دستوراتی که میده، خب بعضی هستن خیلی سریع قبول میکنن، بله شما این کار رو، میگه چشم، اونم میگه چشم. اما بعضی ها میگن چرا، برای چی، چرا من این کار رو انجام بدم، سوال میکنن، پرسش میکنن، برخورد میکنن، یعنی میخوان از زیر کار در برن و قبول نکنن. حضرت موسی از کوه طور آمد، الواح و تورات رو آورد، به مردم نشون داد، گفت این دستورات خداست، تورات از طرف خدا نازل شده، من براتون آوردم که شما هم عمل کنید به این دستورات. بعد معجزاتی هم نشون اونها، عصای موسی و اون داستانهای حضرت موسی و اون معجزات حضرت موسی و. اما یهود یک مردم مغرور لجوج که برخورد میکردند، گوش به حرف نمیدادند، خیلی مغرور بودند، یه همچین روحیه‌ای داشتند. لذا حضرت موسی بعد از اینکه این الواح تورات رو آورد و به اینها احکام خدایی رو بیان کرد و نشونشون داد، بعد و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو دستور داد آمد بالای سر اینها، یعنی احساس کردن هر لحظه مثل که این کوه رو سرشون داره فرود میاد. و رفعنا فوقکم الطور، دیدن نه مثل که خطرناکه. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوته. وقتی حرف رو زد حضرت موسی و دلائل و آیات تورات رو خون برای اونها، معجزات خودشم قبلا برای اینها آورده بود، براهین رو آورده بود، حجت رو تمام کرده بود، ولی اینها یه حالت غرور و لجاجتی داشتن. و رفعنا فوقکم الطور، اولا از اینا میثاق گرفت، تعهد گرفت که باید عمل کنید، اونها هم تعهد دادن. و از اخذنا میثاقکم، میثاق رو گرفت، تعهدم گرفت، همه قبول کردن، ولی در عین حال میخوان نافرمانی بکنن. و رفعنا فوقکم الطور، اون وقت این کوه طور یک حالت لرزانی پیدا کرد، دیدن نمیشه که کوه بالای سرشونه، هر آن ممکنه نابود بشن. اون موقع حضرت موسی، خداوند به حضرت موسی میفرماد خذوا ما آتیناکم بقوه، محکم عمل کنید، دستورات رو اجرا کنید و الا نابود میشید. تهدید، تهدید بعد از اتمام حجت، بعد از اینکه تورات رو بیان کرد، بعد از اینکه از اینها تعهد گرفت، همه کارها تمام شد، بعد خذوا ما آتیناکم بقوته. اونجا دیگه شوخی نداریم، باید به صورت جدی عمل کنیم. و از کرو مافی، و این تورات رو بخونید مرتب، با هم مذاکره کنید که یادتون نره دستورات الهی رو دقیقا انجام بدید. اگر تمام این کارا رو حضرت موسی بکنه، بعد از اتمام حجت و بعد از معجزات و بعد از تورات و بعد از تمام اینها، لعلکم تتقون، شاید اینها تقوا پیدا بکنند. لعلکم تتقون، اینا یه آدمای لجوج و عنود و مغروری هستند که به این سادگی ایمان نمیارن، به این سادگی عمل نمی کنن. لعلکم تتقون. بله، و رفعنا فوقکم الطور،
حالا فوق یعنی که بالا سر شماست، ما در خروج 19 و 20 دوران اومده، اینها پایین خوب جمع کرد موسا که خدا بیاد اینجا با اینا صحبت کنه و اون ده فرمان رو خود خداوند به اینها میگوید. روی خروج 20 میگه، میگه که اینها پایین کوه بودن و کوه به لرزش و اینها این دچار شد و میلرزید. اینکه فوقشون باشه بیاد موسیشون روایت چیز داریم؟
همین علامه طباطبایی رحمت الله علیه همین مطلب رو نقل میکنه که اونها آمدن، بعضیا گفتن که یه زلزله‌ای آمد و کوه به صورت زلزله یه تکان خورد و حرکت کرد و در همون لحظه این زلزله به وجود آمد، نه اینکه کوه آمده باشه بالای سر اونها. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد این درست نیست، چون اگر این باشه دیگه معجزه نیست، معجزه‌ای نیست. آیه قرآن هم میفرماد و رفعنا، یعنی چی؟ یعنی حرکت دادیم، نه اینکه بود. اگه کوه نه بالا بودن که رفعنا نیست، بالا بود، اگه بود که ما کاری نکردیم. و رفعنا یعنی ما این کارو کردیم، یعنی این کوهی که اونجا بود، حالا بلند بود هرچی بود، اینو ما اومدیم رفعناهو، بلندش کردیم کوهو، یعنی حرکتی دادیم که اینها بترسن. بالاخره حالا فوقش در چه حدی بوده ما نمیدونیم دقیقش رو، ولی بالاخره این کوه یه حرکتی کرده که در اون لحظه آیه قرآن میفرماد و رفعنا، ما بلند کردیم کوه رو، حرکت دادیم و فوقکم، این روی اینها قرار گرفت و خلاصه اینا دیگه احساس ترسیدن. لذا وقتی سجده هم میکردن سجده یوری میکردن، یعنی نگاه میکردن که کوه نیاد رو سرشون. این داره که وقتی سجده میکردن با یک طرف نگاه میکردن که این کوه آیه داره میاد داره نمیاد، چجوریه که به دو طرف سجده میکردن، یه خورده از این ور یه خورده از اون ور، که مبادا کوه بیاد رو سرشون، یه همچین حالتی رو اینها داشتن. حالا در هر صورت که علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون میفرماید نه، همون رفعنا فوقکم الطور یعنی کوه خلاصه حرکت کرد به صورتی که اینها رو، اینها از ترس گفتن بله چشم انجام میدیم، همه کار انجام میدیم، تسلیم شدن با دیدن اون حرکت کوه که انجام شد. لذا بعضی ها آمدن، اونهایی که حالا یا در تورات یا در جای دیگره که شما فرمودید، که خلاصه حالت زلزله گفتن، یه زلزله آمد و کوه یه حرکتی کرد و اینها مثلا ترسیدند و اینها. آیا همین مقدار بوده یا بیشتر بوده؟ مرحوم علامه نظرش اینه که نه، اینطور نیست، بیش از این زلزله بوده، یه حرکتی بوده که فوقکم الطور یعنی کوه طور بالا سر اینها آمده. خب پس بنابراین ما یک درسی از اینجا میگیریم که اگر حکومت اسلامی خواستید تشکیل بدید، خواستید یک جمهوری اسلامی و یک حکومت اسلامی انجام بدید، چند تا کار رو باید بکنید. یکی این که باید با بیانتون، با رفتارتون، با عملتون احکام رو برای مردم اول بگید که ما چیکار میخواییم بکنیم. اینو بگید به مردم، مردم حالیشون بشه، متوجه بشن که شما چه حکمی داری، چه دستوری داری، و بعد اینها رو مصالح و مفاسدش رو برای مردم توضیح بدید که این به مصلحت دنیای شماست، به مصلحت آخرت شماست. و بعد از این که توضیح دادید، حجت رو بر اینها تمام کنید، یعنی اثبات کنید حقانیت خودتون رو. حقانیت خودتون رو یه جوری به مردم بفهمونید، یه شما فقط توقع داشته باشید که مردم گوش بدن در حالی که متوجه نشدن شما چی میگید، هرچی من گفتم بگید چشم، اینطوری دیکتاتوری نباشه، بلکه یک مطالب دقیق علمی عالی براشون بگید و بعد هم دلایلش هم براشون بگید، مصلحت دنیا رو هم براشون متوجه بشن، مصلحت آخرت هم متوجه بشن. وقتی حجت برشون از هر جهت تمام شد، اون وقت نوبت بنویسه به تشویق ها و تهدید ها. اگر عمل بکنید این تشویق ها رو دارید، هم در دنیا هم در آخرت. اگر عمل نکنید این تهدید ها شامل حالتون میشه، در دنیا این گرفتاری براتون پیدا میشه، در آخرت هم این مشکلات براتون پیدا میشه. این مسیر رو شما همیشه یکی پس از دیگری طی کنید، یه مرتبه به آخر خط نرید اگه این کارو نکنی اعدام میشی. نه، اول احکام باید بیان بشه، مصالحش گفته بشه، مفاسدش گفته بشه، بعد حجت تمام بشه، حقایق بیان بشه. بعد از اینکه تمام این مراحل روشن شد، اون وقت مسئله تشویق ها و مسئله تهدید ها پیش بیاد. هم تشویق ها رو بگید، هم تهدید ها رو بگید، هم مصالح و مفاسد. این مسیر رو خداوند متعال در یاد میده به حضرت موسی، و بحث حضرت موسی هم نیست، همه انسان ها. شما یک مؤسسه میخوای بزنی، یک کارخونه میخوای داشته باشی، باید این مسیر رو طی کنی. اگر ایمان پیدا بکنن افراد کارخونه به اینکه شما مسیرت مسیر صحیح و درستیه، حرفات عاقلانه است و روی استدلال منطقی هست، حرف شما رو گوش میدن. دیگه لازم نیست با استبداد و با زور و با جبر به اونها فشار بیاری. اگرم جبری باشه خیلی کمه، چون اینا ایمان دارن، ایمان پیدا کردن، فهمیدن شما کارت کاریست که به مصلحت همه است و خیر همه رو داری انجام میدی. اون کاری که انجام میدید همه احساس مسئولیت میکنن. خب پس بنابراین روش مملکت داری، روش مؤسسه داری، روش مدیریت برای هر انسانی این مسیره که مسائل رو کاملا دقیق بیان بکنه و از همه تعهد بگیره و تشویق ها و تهدیدها هم در کنارش قرار بگیره. و از اخذنا میثاقکم، از اونها تعهد بگیرید. تعهد گرفت حضرت موسی. و رفعنا فوقکم الطور، در آیات قبلی گفتیم احکام رو بیان کرد، مصالح حجت رو بر اونها تمام کرد، معجزات رو آورد و اینها باید ایمان بیارن. منتها یه آدمای لجوج مغروری هستند که گاهی مقاومت میکنن. لذا میثاق و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوته. اگر یادتون باشه مقام معظم رهبری برای جریان رهبریشون مقاومت میکردن، گفتن من رهبری رو نمیخوام، من قبول نمیکنم. هرچی اصرار میکردن ایشون قبول نمیکرد. اما بعد از این که دیگه احساس وظیفه شد و بالاخره همه تأیید کردن که ایشون باید رهبر بشن چنین چنان، بعد فرمود که به قوتن، من اخذ میکنم به قوتن، با قوت این کار رو میگیرم. این معناش چیه؟ معناش این است که شما اگه بخوای مدیر بشی باید به قوتن باشه. یعنی معنا نداره که شما مدیریت بخوای بکنی و بعد هی همش هی ارفاق، هی ارفاق، بابا نمیخواد، ولش کنید. این رو اهمیت ندادن به جامعه، این به ضرر کل جامعه تمام میشه. لذا باید اخذناهم به قوتن، خذوا ما آتیناکم به قوتن. وقتی که اتمام حجت کردید، مصالح رو گفتید، مفاسد رو گفتید، با بیان لطیف و ظریفتون حقایق رو بیان کردید، دیگه اونجا جاییست که وقتی حجت تمام شد دیگه به قوتن اخذناهم به قوتن، باید با قوت اون انجام بشه. بعدم وذکروا ما فیه لعلکم تتقون، بعد هی تکرار کنید که یادتون نره، دوباره به ذهنتون بیاد که بابا احکام قرآن، احکام تورات در اون زمان اینه و باید ما انجام بدیم، تعهد دادیم. وذکروا ما فیه، وذکروا ما فیه یعنی چی؟ یعنی کنار نگذارید، مذاکره کنید، مباحثه کنید، بحث کنید که این حکم حضرت موسی است، این حکم توراته، این باید اجرا بشه، مصلحتش چیه، مفسدش چیه. وذکروا ما فیه، اگر تمام این مراحل رو انجام بدید تازه لعلکم تتقون. یکی از نکات مهم این است که شما در هر مدیریتی که دارید تعهد بگیرید، افراد رو جمع کنید، مطالب رو بیان کنید، همه بفهمند کار چیه، برنامه چیه، همه تعهد بدن. میثاق از نظر لغت یعنی تعهد، و تعهد مؤکد یعنی با تأکید، حتما 100% باید اجرا کنی. نکته دوم این است که حجت رو تمام کنید، نه اینکه فقط دستور بدید من این رو دستور دادم به شما باید اجرا کنید، نه اینطوری برخورد نکنید، حالی کنید، متوجه بشن مصالحش چیه، مفاسدش چیه، برای چی شما این حرف رو میزنید، دلائل رو وقتی بیان میکنید اونها قبول میکنن، متوجه میشن، اتمام حجت انجام بشه. و مرحله سوم خب تهدید هست، تشویق هست و تهدید هست که برای افرادی که مبادا خدایی نکرده سرپیچی بکنید، این مجازات رو دارید، باید مجازات رو هم در کنار اون تشویق ها بیان بفرمایید. ولی این رو بدونید اگر بخواید اون تهدیدها رو بکنید و انجام ندید نتیجه نمیگیرید. یعنی اگر نفر اول خلاف کرد گفتید خب عیب نداره، نفر دوم خلاف کرد گفتید عیب نداره، نفر سوم خلاف کرد گفتید عیب نداره، دیگه تمام میشه، یعنی دیگه کسی گوش به حرف شما نمیده. باید انجام بدید، یعنی مجازات رو باید پیاده کنید. اگر پیاده نکنید میفهمن که نه خبری نیست، اینا همش حرف بود، اجرا نمیشه این تهدیدات. اینجاست که میفرماید خذوا ما آتیناکم بقوه، وقتی تهدیدات رو گفتید و تعهد گرفتید با قوت انجام بدید. خذوا ما آتیناکم به قوت، این عرض کنم بر این که، و نکته ظریفش اینه، ایمان، این که میگیم ایمان معناش اینه، یعنی مردم مدیر باید، به مدیر باید ایمان بیارن. شما آدم خوبی هستی، آدم متدینی هستی، حرفات منطقیه، روی استدلال بیانتون منطقیست، ما هم باید به حرف شما چیکار کنیم؟ گوش بدیم. اگر ما به رهبرمون ایمان داشته باشیم هر چی میگه گوش میدیم، حالا تهدیداش به جای خودش، ولی مسئله خود حرفهای منطقی خیلی اثر داره که حرف منطقیه، اتمام حجت شده. لذا خدا در همه کارها این دستور رو داده، سعی کنید ایمان باشه و بعد عمل صالح. و مذاکره معناش این است که مذاکره داشته باشید، وذکروا ما فیه، تکرار کنید، یادآوری کنید، مبادا یادتون بره، عبرت باشه براتون، اون مجازات شد، شما هم مجازات میشید. اون نفر اول که تخلف کرد مجازات شد، شما هم تخلف بکنید مجازات خواهید شد. اینها برای اینکه جامعه محفوظ باشه. شما فکر نکنید اگر ما تسامح و تساهل داشته باشیم به نفع جامعه است. نه، جامعه از بین میره، نابود میشه. اما اگر درست مجازات بشن، اگر ما مفسد اقتصادی رو روز اول، اولین مفسد رو می اومدیم برخورد تند باهاش می کردیم، دومی پیدا نمی شد، سومی پیدا نمی شد، چهارمی پیدا نمی شد. این که هر روز می بینید یه مفسد اقتصادی پیدا می شه، مال چیه؟ مال این که برخورد نشده. هی تخفیف دادن، هی احترام کردن، حالا این رئیس بوده، این چنین باشه. خب این باعث میشه که هر روز شما مفسد اقتصادی پیدا میکنی. این وذکر ما فیه، هم محکم برخورد بکنید، هم هی تذکر بدید که این رو بدونید اگر کسی تخلف بکنه این مجازات سنگین رو داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.